سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها خواهید شنید که رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با اعلان پیروزیش در انتخابات پارلمانی این کشور روی تأمین صلح در افغانستان تاکید کرد. نظر کارشناسان امور بین‌المللی را هم در این مورد با خود داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد. یک گروه سفرهای جوان صلح از کشورهای پاکستان و تاجیکستان دیروز وارد کابل شد. نتایج رسمی نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف پاکستان با احراز 109 کرسی در انتخابات پارلمانی آن کشور برنده شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز هنگام بازدید از بادغیس در گردهمایی شورای ولایتی این ولایت گفت حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد و تا 3 ماه آینده گام‌های همه‌جانبه در این عرصه برداشته خواهد شد. در این نشست، عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس در مورد خشکسالی و سایر مشکلات به رئیس جمهور افغانستان معلومات داد. در سال جاری در افغانستان و 30 کشور دیگر جهان خشکسالی باعث نگرانی مردم شده است. یک گروه سفرهای جوان صلح از کشورهای پاکستان و تاجیکستان دیروز وارد کابل شد. این فعالان سال که دختران و پسران افغان نیز در آن شاملند، توسط مرکز رسانه‌های همگانی یا میدیوتک دعوت شدند. آنها می‌خواهند علیه ادامه جنگ در افغانستان و منطقه صدایشان را بلند کنند. شفیقه گل، یکی از اعضای این گروه که از پاکستان آمده است، می‌گوید:
پاکستان که هم حالت خراب بود،
وضعیت در پاکستان و افغانستان از مدت‌ها ناگوار بوده است. چه بهتر خواهد بود که اگر در نتیجه آمدن ما و تبادل فرهنگی صلح برقرار شود.
این سفرهای صلح میگویند با پیام صلح به پاکستان و تاجیکستان هم میروند و از حکومت‌های این کشورها میخواهند که در پروسه صلح افغانستان کمک کنند. پلیس کابل میگوید شام دیروز یک انفجار در یک معاینه‌خانه در حوزه 11 امنیتی در خیرخانه رخ داد که در نتیجه آن یک تن زخمی شده است. حشمت ستانگزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
شما این در موقع محل حضور یافتند و به تلاش از هستند که بررسی را تکمیل بکنه و مشخص شود که این انفجار ناشی از کدام بمب بوده و یا هم بارون گاز، اما گزارش های ابتدایی نشان می‌دهد که ناشی از یک بارون گاز بوده.
در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز در حوزه 5 شهر کابل که قطار نیروهای امنیت ملی افغانستان را قرار داد و مسئولیت آن را شورشیان طالب به دوش گرفتند، 4 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نتایج رسمی نشان می دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان با احراز 109 کرسی در انتخابات پارلمانی پاکستان برنده شد، اما برای تشکیل یک حکومت ائتلافی به متحدان نیاز دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس صبح امروز گزارش داد که بر اساس نتایج نهایی کمیسیون انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ نواز رقیب نزدیک عمران خان 63 کرسی و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی 39 کرسی پارلمانی این کشور را کسب کردند. اما آژانس خبری رویترز گزارش داده است که حزب تحریک انصاف 110 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز 63 کرسی و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی 42 کرسی پارلمان پاکستان را کسب کردند. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، دیروز 26 جولای در یک سخنرانی تلویزیونی پیروزیش را اعلان کرد. حزب مسلم لیگ نواز و سایر احزاب سیاسی پاکستان نتایج انتخابات را نپذیرفته، اتهام وارد کردند که انتخابات پارلمانی این کشور با تقلب و دستکاری‌های گسترده همراه بوده است. اما کمیسیون انتخابات پاکستان ادعای تقلب‌های گسترده را در انتخابات پارلمانی پاکستان رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا 26 جولای لایحه‌ای را تصویب کرد که برای رئیس جمهور آن کشور اجازه می‌دهد تا کشورهایی را از مجازات مستثنا قرار دهد که از شرکت‌های روسی که بالای آنها تحریم وضع شده است اسلحه خریداری می‌کنند، مشروط بر اینکه این کشورها خواستار روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا باشند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با اشاره به صلاحیت استثناء قرار دادن برخی کشورها گفت این لایحه به کشورهای مانند هند که در گذشته با روسیه روابط نزدیک داشتند اجازه می‌دهد تا از مدار روسیه خارج شوند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات احتمال دارد که بر علاوه هند، کشورهای ویتنام، اندونزیا و سایر کشورها نیز از تحریم‌های وضع شده بر روسیه استثناء قرار داده شوند. تحریم‌ها بر روسیه برای مجازات ولادیمیر پوتین به خاطر الحاق سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا وضع شده است. و خبر آخر این که رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر ترکیه یک کشیش آمریکایی را از نظارت منزل آزاد نکند، تعزیرات گسترده را بر این کشور وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در یک پیام توییتر اندرو برانسون را یک روحانی بزرگ و انسان نیک خوانده هشدار داده است که اگر نظارت منزل وی ادامه یابد، واشنگتن تعزیرات گسترده را بر ترکیه وضع می‌کند. کشیش اندرو برانسون که به اتهام حمایت از گروه‌های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه دستگیر شده بود، روز چهارشنبه رها و تحت منزلش در نظارت قرار دارد. وزیر خارجه ترکیه در عکس‌العمل سری در یک پیام توییتر نوشته است انقره اوامر هیچ کس را نمی‌پذیرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با اعلان پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور گفت خواستار تأمین صلح در افغانستان است. عمران خان در یک سخنرانی تلویزیونی خود گفت خواهان صلح در افغانستان و بهبود روابط با آمریکا و هند است. انتخابات روز چهارشنبه در پاکستان با رویدادهای امنیتی و ادعاهای تقلب‌های گسترده همراه بود و نتایج نهایی انتخابات پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برنده شده است. جزئیات بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
عمران خان در یک سخنرانی تلویزیونی خود از اسلام آباد گفت که او برای صلح در افغانستان تلاش خواهد کرد و دنبال روابط متوازن‌تر با واشنگتن است. او صلح در پاکستان را وابسته به صلح در افغانستان دانست.
افغانستان که لوگوں کو
افغان ها صلح می خواهند. کشور دومی که در افغانستان صلح می خواهد پاکستان است. اگر افغانستان در صلح باشد، پاکستان هم در صلح و آرامی خواهد بود. حکومت ما برای آوردن صلح در افغانستان همه تلاش ممکن خود را انجام خواهد داد.
افغانستان می امن لانے کی کوشش کرے.
عمران خان افزود که او حتی خواهان این است که روز دو کشور سرحدات آزاد چون اتحادیه اروپا با هم داشته باشند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان که بر جریان‌های سیاسی این کشور واقف بوده و قبلا هم ملاقات‌های با عمران خان داشته است میگوید که رهبر تحریک انصاف پاکستان نیت خوب دارد، ولی دیده شود که او چقدر میتواند وعده‌های خود را عملی سازد. توقع من نیز این بود که بعد از پیروزی در انتخابات آنها پالیسی پاکستان به ارتباط افغانستان را سازنده تر خواهند ساخت. پالیسی حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و پالیسی داشتن روابط نزدیک با افغانستان، روابطی که در آن مردم عام و آسانی میان هم آزادانه رفت و آمد کنند، سوداگری و تجارت گسترش یابد و پاکستان در صلح و ثبات افغانستان یک نقش مهمی بازی کند. عمران خان درباره روابط اسلام آباد و واشنگتن گفت که این روابط یک جانبه بوده و آمریکا فکر می کند که به پاکستان پول می دهد تا برایش بجنگد و پاکستان از این تعامل بسیار رنج دیده است. عمران خان برای بهبودی روابط تیره اسلام آباد و واشنگتن کدام پیشنهاد خاص ارائه نکرد. روابط دو کشور پس از آن خیلی تیره شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین پیام توییتری آغاز سال 2018 پاکستان را متهم ساخته گفت که اسلام آباد در بدل میلیاردها دلار کمک به آمریکا جز دروغ و فریب چیز دیگری نداده است. عمران خان در مبارزات انتخاباتی خود بیشتر به بهبودی زندگی مردم نادار تمرکز داشت و گفته بود که خواهان یک پاکستان است که به کسی سر خم نکند. این شعارها توجه قشر جوان پاکستان را به خود جلب کرد. 64% نفوس 200 میلیونی پاکستان کمتر از 30 سال عمر دارند، ولی برخی به این باورند که عمران خان نامزد دلخواه اردوی قدرتمند پاکستان در این انتخابات بوده و پیروزی وی مهندسی شده است. شهباز شریف، بزرگترین رقیب عمران خان از حزب مسلم لیگ نواز، نتایج انتخابات را رد کرده است. شهباز شریف به جای برادر خود نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان که زندانی است، حزب او را رهبری می‌کند. شهباز شریف در یک پیام توییتری خود نوشت که دموکراسی در پاکستان ده‌ها سال عقب برگشت.
شنیدید که رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با اعلان پیروزیش در انتخابات پارلمانی این کشور گفت که خواستار تأمین صلح در افغانستان است. اما شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان بر وضعیت افغانستان تأثیر نخواهد داشت. نسیم شفق با انتظار خادم، یکی از این کارشناسان، صحبت کردند. نخست از وی در مورد احتمال تغییر پالیسی پاکستان در قبال افغانستان پرسیده است.
حکومت پاکستان در قبال افغانستان استراتژی خود داره و اگر نواز می و هم عمران خان می هر کس دیگه که نه، ما فکر نکنم که کدام تاثیر بسیار خاصی داشته باشد، در حالی که نواز شریف هم وقتی که با اردوی پاکستان مخالفت پیدا کردن، یک دلیلش می بودن که بسیار ملایمت میکردن در مقابل افغانستان و هندوستان، در حالی که اردوی پاکستان تیمورز هم استراتژی خود را ثابت نگاه کرده و میخواد که افغانستان به حیث یک کشور بسیار مجبور در دستشان باشه. عمران خان با اردوی پاکستان رابطه تنگاتنگ دارد.
به نظر شما عمران خان که برنده معلوم میشه در انتخابات، واقعا حمایت مردمی است یا حمایت اردوی پاکستان یا نظامیان پاکستان؟
عمران خان از امروز نی، بل از وقتی که به سیاست پاکستان آمده، از وقتی که در نرد در اسلام آباد جور کردن و هیچ گونه مخالفتی اردوی پاکستان نداشتن، پس زمان حل و صدها دلائل دیگی بر من نشان میده که عمران خان نزدیکتر به اردوی پاکستان هستن و این باعث شده شده که اینا باید جلوه داشته باشه در مقابل حریفهای سیاسی خود.
خب شما هم در جریان هستین که عمران خان پیش ازی در رابطه با جنگ افغانستان ابراز نظر کرده و حتی از مشروعیت جهاد هم در افغانستان صحبت کرده. خب اگه حکومت از عمران خان میایه به میان در پاکستان، فکر میکنین نسبت به حالا یا نسبت به حکومت گذشته که بوده، روابط بین افغانستان و پاکستان فکر میکنین تیره تر خواهد باشه؟
نه، من به یقین نیستم، به خاطر از اینکه من ملایمت کلی در استراتژی پاکستان و اردوی پاکستان رو میبینم. این یک نظر خوشبینانه هستن. من به دو کنفرانسی که در انقریب در پاکستان دایر شدن مدیدم که حتی جنرالای متقاعد پاکستان در مقابل افغانستان بسیار ملایمات و انعطاف نشان میدادند. پس خوشبینی در اینجا است که اگر پاکستان تکتیکی را که تغییر داده در مقابل افغانستان و این باقی ممانه، باز عمران خان هم کدام تأثیری خاص خود نخواهد داشتن.
برای حکومت افغانستان، به خصوص برای دستگاه دیپلماسی افغانستان، حالا چی نیاز و ضرورت است که بتانه همکاری حکومت جدید پاکستان به شکل بهتر، به خصوص در مسائل صلح افغانستان و همکاری صادقانه پاکستان که حتمی هم شمرده می شود، او را جلب کنه؟
ببینید، صلح افغانستان و هم صلح در مجموع نه به تضرم نه به زاریم این مسئله منطقی هستن. وقتی که ما جنگ افغانستان بحث میکنیم، فاکتورهای در عقبشان بحث میکنیم و این بودن که پاکستان میخواستن که در جنگ افغانستان خود بسیار فعال ببینه و از دنیا باید میلیاردها دلار جمع بکنه. حکومت افغانستان باید در حالت کنونی دو کارو بکنه. یکی که بر پاکستانی ها تثبیت بکنه که جنگ افغانستان دیگه به نفع پاکستان نیستن، هر قدر که اونا جنگ افغانستان تمویل میکنه همون قدر منزوی میشه و در مقابل ترامپ و دنیا قرار داره. دومی که حکومت افغانستان باید با ملل متحد و دنیای دیگه که در افغانستان یا فعال بودن و یا میخواهد که فعال شوه، باید برش گفته شوه که دیگه مردم افغانستان جنگ نمیخواه. هر قدر که جنگ طولانی میشه، نفرت در ذهن مردم در مقابل دنیا و در مقابل امریکا پیدا میشه.
مصاحبه نسیم شفق را با انتظار خادم، کارشناس روابط بین المللی، در مورد احتمال تغییر پالیسی پاکستان در قبال افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
Thank you. ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم و به اصطلاح مردم تا پاوکم یک ساعت با یک شماره تازه از مجله شنیداری آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این شماره این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد کینه و کدورت، این صفت ناپسند، داستانی با عنوان مرد چوپان، ملا نصرالدین کی بوده و چه اضافات به روایت های او تداخل دارد، نشر مجموعه شعری نان و گناه، خنده از نظر روانی و مؤثریت آن، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته حسین صافی، سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، در نشست کارکردها، برنامه‌ها و مشکلات هیئت رهبری و کارمندان موزیم ملی را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی، در رابطه با کارکردها، دستاوردها، برنامه‌های بخش‌های مختلف آن اداره معلومات داد و مشکلات فراراه امور موزیم ملی را برشمرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با سپاس از کارکردهای مسئولان و کارمندان موزیم ملی گفت: به خاطر نگهداری و حفاظت داشته‌ها و سرمایه‌های تاریخی کشور تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت و همچنان به خاطر رسیدگی به مشکلات آن اداره نیز از توجه رهبری وزارت اطمینان داد. دوشنبه گذشته فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نشست با برخی از اعضای اتحادیه رسانه‌های کیبلی گفت که مقرره فعالیت شبکه‌های کیبلی تهیه و طی مراحل می‌گردد. با گزارش آژانس باختر، آقای سنچارکی پیرامون معافیت جرایم مالیاتی رسانه‌ها صحبت کرد و گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز متوجه این مسئله بوده و مقرره فعالیت شبکه‌های کیبلی را آماده خواهد ساخت. سنچارکی با تأکید گفت جرایم مالیاتی که به اساس حکم رئیس جمهور 100% بخشیده شده است باید تا 9 اسد تحویل گردد، در غیر آن ممکن تساهل برخی ها باعث ایجاد معضل دیگر گردد. در همین حال سید محمود راد، معاون ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که 207 شبکه کیبلی در سراسر کشور وجود دارد که صرفاً 6 شبکه ثبت رسمی اند و متباقی باید جواز خود را ثبت و یا تجدید نمایند. شنبه گذشته 5 دفتر شعری در ولایت بلخ رونمایی شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و انجمن نویسندگان بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد، دفترهای شعر نیلوفر آبی، میلودی دریا، از سجده تا میراج، صد غزل و خواهش دریا شدن از نفیسه خوشنصیب غزنفر، شاعر بلخ، رونمایی شد. در این محفل مسئولان و فرهنگیان، شاعران و استادان حضور داشتند و خبر اخیر این که مسئولان در کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش 22% آمار خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت هرات، سال 2018 را خونین ترین سال برای خبرنگاران اعلام نموده افزود: در 6 ماه اول 89 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده که در میان این آمار 11 مورد قتل خبرنگاران وجود دارد که میزان بی‌سابقه می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کینه و کدورت یکی از اوصاف ناشایست و از اعمال با معصیت بشر است. با دریغ این شیوه از حضرت آدم تا امروز بیشترین انسانهای زنده را با خود پیچیده و نمی گذارد که قلب آدمی مصفا و مهر و محبت که برای وصل کردن وسیله است جاگزین ذهن فصل کردن انسان شود. این کینه و کدورت در بین بی‌زبان‌های چون شتر هم در اوج خود جاگیر بوده و از این رو به فردی که از زیر بار کینه نتواند بیرون آید و در صدد انتقام باشد آن را شتر کینه می‌گویند. اما این کینه توزی و زیر بار آن رفتن نه زبان می‌شناسد، نه قوم، نه رنگ و نه ملت. همه بشر را رایگان و یکسان زیر بار خود دارد. فردی را می شناسم که در بین اقربا و دوستان به کینه ورزی مشهور است و او را همه شتر کینه می گوین. روزی از روزهای عید فطر بود که ما به عید مبارکی و اما به بهانه آشتی دادن آن مرد با یکی دیگر از همتایانش به منزل او رفتیم و بعد از خورد و نوش ابراز کردیم که اگر با ما به بهانه عید مبارکی به خانه فلان بروی و در ضمن همین کدورت چندین ساله شما هم از بین برود. اما وای بر حال ما و وای هم بر حال او، از ما اصرار و از او انکار. نیم ساعتی تا سرحد تزرو به ویسراییدیم و اما نشد که از کینه و تینت سیاه خود یک گرام هم پایین بیاید. عین کار را رفته در منزل طرف مقابل او انجام دادیم. وای دیگر بر ما، او هم گویا که زاده یک مادر خون شریک اولی باشد حاضر به رفتن به خانه حریفش نشد. خلاصه ناامید هر کدام به خانه های خود برگشتیم. شاید به ذهن شما شنونده ها خطور کند که البته مسئله مهم و لاینحلی بین آنها به وقوع پیوسته این هر دو به آشتی تن در نمیدن. نه، چون این هم نبود. دو سال قبل طفل یکی از آنها را پاپیسگ دیگرش ترسانده و گویا کمی پایش را خراشیده بود و این طفل سگ را با چوب زده و سگ ناگزیر مرتکب این بیعقلی شده بود و از آن گذشته گفتگوی دو مادر دو خانه تا سرحد لتکو به هم دیگر ادامه یافته و خلاصه یک خراشیدگی به سرحدی رسیده که اگر وساطت چند مو سفید نمی شد قضیه بی توقف سه محکمه را طی می کرد و همین است و رفت و آمد و اشتراک در مرده و زنده بین دو فامیل و از اثر آن بین چندین فامیل قطع و بالاخره وساطت ما هم با نطخهای مشرع جایی را نگرفت. خیر، اما جان مطلب اینجا هست که این انسان و این اشرف مخلوقات با این عمر کم خود چرا و به چه دلیلی این همه کینه ورزی را پیشه کند و دست از محبت و مهر بردارد؟ اینهایی که به این کار جاهلانه که از نظر شرعی و عرفی هم مردود است چرا اینقدر پایبندن و ذره هم شده از خر جهل پایین نمی آین؟ وگرنه این زندگی به آن می ارزد که در این بازار آشفته ی حیات اینقدر سنگ دل و بی مهر باشیم؟ جواب واضح هست که نه، و اما چه چاره که شماری به آن ادامه می دهن و از انسان نه بلکه از شتر تقلید می کنن. در اینجا همان شعر شاعر به یادم آمد که گفته بود: نه زندگی و نه این آب و دانه می ماند، فقط زنیک و بدی ما نشانه می ماند. مبر به تیغ ستم رشته های الفت را، که زخم خنجر غم ظالمانه می ماند. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته داستانی داریم با عنوان چوپان، در مورد قناعت با صداقت و عواقب خوشایند او، از سلسله داستانهای کلاسیک که این حکایت داستانی را نور میرزا از شهر هرات برای ما فرستادن. داستان را همکارم وجمه جبارخیل برای شما میخواند.
چوپان شخص ثروتمند بود و هر روز در مقابل چوپانیش 5 درهم از او دریافت می‌کرد. یک روز صاحب گوسفندان به چوپانش گفت: می‌خواهم گوسفندانم را بفروشم، چون می‌خواهم به مسافرت بروم و نیازی به نگهداری گوسفندان و چوپان ندارم و می‌خواهم مزدت را نیز بپردازم. پول زیادی به چوپان داد، اما چوپان آن را نپذیرفت و مزد اندک خیش را که هر روز در مقابل چوپانیش دریافت می کرد و باور داشت که مزد واقعی کارش است، ترجیح داد. چوپان در مقابل حیرت زدگی صاحب گوسفندان، مزد اندک خیش را که 5 درهم بود دریافت کرد و به سوی خانه اش رفت. چوپان بعد از آن روز که بیکار شده بود دنبال کار می گشت، اما شغلی پیدا نکرد، ولی پول اندک چوپانیش را نگه داشت و خرج نکرد، با امید این که روزی به کارش آید. در آن روستا که چوپان زندگی می کرد، مرد تاجری بود که مردم پولشان را به او می دادند تا به همراه کاروان تجارتی خیش کالای مورد نیاز آنها را برایشان خریداری کند. هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او داد و کالای مورد نیاز خیش را از او طلب کرد. چوپان هم به این فکر افتاد که 5 درهمش را به او بدهد تا برایش چیز سودمندی خرید کند، لذا او نیز به همراه کسانی که نزد تاجر رفته بودند رفت. هنگامی که مردم از پیش تاجر رفتند، چوپان 5 درهم خیش را به او داد. تاجر او را مسخره کرد و خنده کنان به او گفت: با 5 درهم چی چیزی میتوان خرید؟ چوپان گفت: آن را با خودت ببر، هر چیز 5 درهمی دیدیم برایم خرید کن. تاجر از کار او تعجب کرد و گفت: من به نزد تاجران بزرگ می روم و آنان هیچ چیزی را به 5 درهم نمی فروشند. آنان چیزهای گران قیمت می فروشند. اما چوپان بسیار اصرار کرد و در پی اصرار وی تاجر خواستهش را پذیرفت. تاجر برای انجام تجارتش و مقصدی که داشت رسید و مطابق خواسته هر یک از کسانی که پولی به او داده بودند، محتاج آنان را خریداری کرد. هنگام برگشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود، بجز 5 درهم چوپان چیزی باقی نمانده بود و بجز یک گربه چاق چیزی دیگری که 5 درهم ارزش داشته باشد نیافت که برای آن چوپان خریداری کند. صاحب آن گربه می‌خواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود. تاجران را به حساب چوپان خرید و به سوی شهرش برمیگشت. در مسیر بازگشت از میان روستایی گذشت، خواست مقداری در آن روستا استراحت کند. هنگامی که داخل روستا شد، مردم روستا گربه را دیدند و از تاجر خواستند که آن گربه را به آنان بفروشد. تاجر از اصرار مردم روستا برای خریدن گربه از وی حیرت زده شد. از آنان پرسید: دلیل اصرارتان برای خریدن این گربه چیست؟ مردم گفتند: ما از دست موشایی که همه زراعت ما را می خورند مورد فشار قرار گرفتیم که چیزی برای ما باقی نمی گذارند و مدت طولانی است که به دنبال یک گربه هستیم تا برای از بین بردن موشها ما را کمک کند. آنان برای خریدن آن گربه از تاجر به مقدار وزن آن طلا اعلام آمادگی کردند. هنگامی که تاجر از تصمیم آنان اطمینان حاصل کرد، با خواسته آنان موافقت کرد که گربه را به مقدار وزن آن طلا بفروشد. چون این شد و تاجر به شهر خیش برگشت. مردم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسی را به صاحبش داد تا اینکه نوبت چوپان رسید. تاجر با او تنها شد و او را به خداوند قسم داد تا راز آن 5 درهم را به او بگوید که آن را از کجا به دست آورده است؟ چوپان از پرسش های تاجر تعجب کرد، اما داستان را به طور کامل برایش تعریف نمود. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد در حالی که گریه می کرد و می گفت خداوند در عوض بهتر از آن را به تو داد، چرا که تو به روزی حلال راضی بودی و به بیشتر از آن رضایت ندادی. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد و آن طلاها را به او داد.
ملا نصرالدین را همه آنهایی که چپ و راست خود را بشناسند و چیزهایی به نام طنز و فکاهی شنیده باشند می شناسند. در جایی خوانده بودم که فکاهی های باقی مانده اصلی ملا نصرالدین از 50 روایت تجاوز نمی کند و روایت های دیگر چنین است که ملا نصرالدین فرد عالمی بوده و در آن زمان کسی به سخنان او ارزشی قائل نبوده و ملا مجبور شده که انتقادهای خود از شاهان و زورمندان را در قالب طنز ارائه دهد و ملا هم بنابر آن بیت شاعر خواهی که شوی محرم خوبان زمانه یا مسخرگی پیشه کن یا مطربی آموز چنین کرده باشد والله اعلم. امروزه این فکاهی های طنزگونه با چوکات و بیرون از چوکات منسوب به ملا نصرالدین به هزاران می رسد و هر که فکاهی به خاطر نارضایتی از یک مسئله از خود تراشیده هم باشد از نام نامی ملا نصرالدین شروع می کند. این ملا نصرالدین کیست و از کجا و از کدام وقت بدین سو نام این فیلسوف ورد زبان مردم دنیا به خصوص شرقیان شده است؟ همکارم جاوید فیضی مطلبی به هدف یاد خیر از ملا نصرالدین افندی تهیه دیده که با هم می شنویم.
ملا نصرالدین کیست؟ ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهه های او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منصوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. ملا نصرالدین واقعاً کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو، محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه و سپید اندرون، به این نظر است که ملا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلفی از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو، دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را به گوش مسئولان برسانند. او می‌گوید این روایتگری و انتساب همه دردهای ناگفته بر راویان ناشناخته نتیجه استبداد است. یکی از ویژگی‌های جوامع استبدادی چنین است: من نمی‌گویم، دیگران گفتند. این محقق افغان به این باور است که نام ملا نصرالدین هم با چنین ترکیب ملا نصر دین به شکل تصادفی مطرح نشده است. آقای آرزو می گوید ملا نصرالدین هم ملاست، یعنی فهم فقاهتی دینی دارد به صورت متعادل و اندک، و هم نشان دهنده واژه نصر یعنی پیروزی است. او می افزاید در جامعه مثل افغانستان که دین مدار است، مبارزه با مفاسد از رای دین باید انجام شود و این موضوع بیانگر غلبه حق بر باطل است. ملا نصرالدین بنابر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را هم عصر تیمور دانستند. نکته دیگر این که در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محل است که با قفل بزرگ بسته شده و میگویند که قبر ملا نصرالدین در آنجاست. ضمن این که در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه مترو مالا دوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. ملا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند، ولی این جنبه از شخصیت او کمتر شناخته شده و معروف است. صدها کتاب از فکاهه های ملا نصرالدین به زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حالا منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ساخته شده است. یک روانشناس امریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از ملا نصرالدین نظریه جدید را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری ملا نصرالدین در مورد نارسیزم شهرت جهانی یافته است. ملا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نامهای خاص میشناسند. در ترکیه به نام خوجا نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام خوجا و یا خواجه شهرت دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هفته قبل از نشر کتاب نان و گناه اثر میر حسین مهدوی از نگارش دوست خوب ما شاعر معاصر و منتقد ادبی ظهور الله ظهوری اطلاع یافتیم. تماس با خود آقای مهدوی و پرسپال در مورد کتاب میسر نشد و به این نوشته جناب ظهوری و با مختصر سازی آن اکتفا کردیم تا از این کتاب تازه چاپ شده اطلاع رسانی کنیم. ظهوری زیر عنوان سخنی درباره مجموعه شعری نان و گناه می نویسد. مهدوی هم عجب آدمی است. منظورم میر حسین مهدوی است. او که از یکی از دانشگاه های ایران در رشته زبان ادبیات فارسی گواهی نامه دارد، سید است و از خانواده روحانی هزاره برخواسته است و با مرحوم آیت الله سید محمد طاهر محقق عضو رهبری حزب وحدت قرابت سببی دارد، یعنی داماد ایشان است. به یمن نام خانوادگی و پیوندش با رهبری حزب وحدت همه دروازه های شوکت و ثروت برویش باز بود، اما او بر همه آنها پشت و پا زد. او کسی نبود که مطابق جریان شنا کند و از آب گلالود ماهی بگیرد. او در سالهایی که پس از کنفرانس بن رهبران جهاد به کمک جامعه جهانی به قدرت رسیدن، نشریه آفتاب را در کابل رقم زد و چون در یکی از مقالاتش علیه رهبران تنظیمی داستانی از ناپلیون بناپارت را نقل کرده بود، محکوم به چماق تکفیر شد و ناگزیر گردید تا کشور را ترک کند. ظهوری می نویسد از این که این موضع‌گیری در ایران هم جای پای خود را از دست داده بود، فلاخن روزگار او را به کانادا پرتاب کرد. در اینجا نیز مهدوی بیکار ننشست. او با کار مستمر هم خرچ خانواده را فراهم می کرد و هم با فراگیری زبان انگلیسی در رشته ژورنالیسم و ارتباطات دوره کارشناسی را در یکی از دانشگاه های تورنتو به پایان رسانید که اینک در آن سمت استادی دارد. بان که با نام میر حسین مهدوی از طریق نشریه آفتاب آشنا بودم، مگر هنگامی که تورنتو آمدم ایشان را در محافل کاروان شعر از نزدیک دیدم. ظهور الله ظهوری می نویسد با این مقدمه یک نظر اجمالی به مجموعه شعری نان و گناه می افکنم تا بر سایه روشنهای آن اندکی مکس نمایم. مگر هیچ گونه ادعای نقد را بر آن ندارم، فقط به بررسی و شرح فشرده آن اکتفا می کنم. نان و گناه در قطع 21 در 14 سانتی متر در 95 صفحه با پشتی یشمی رنگ که خوشه های گندم قهوه‌ای آن را زینت داده به چاپ رسیده است. در کنج پایینی چپ آن عنوان با خط جلی و نام شاعر در زیر آن اندکی برجسته با طرح بسیار مقبول و لوگوی انتشارات تاک را در بر دارد جا گرفته است. صفحه دیگر پشتی که قهوه‌ای و یشمی است بریده ای از یک سپید سرود شاعر چراغی که سبز می شود را با خود حمل می کند. در متن غلطی به چشم نمی رسد و خوب ویرایش شده است. این مجموعه 37 عنوان سروده دارد که از آن شمار 11 سرودش عروضی و 26 عنوان دیگرش شعرهای سپید است. در نخستین غزلش که به نام نامه اول است می خوانیم: بعد از سلام و عرض تبسم برایتان، باید بگویم از غم مردم برایتان. نه اشتباه می کنم، انگار ساده است درکی نبود آتش و گندم برایتان. من شرح دادم شب سنگین کوچه را در لابلای نامه چندم برایتان. ظهوری ادامه می دهد مهدوی با زبان ساده ولی رسا پس از درود و سلام به شرح وضع نابسامان مردمش می پردازد. او هنجار شکن است. طرحهایش را در لابلای واجه های معمولی و مردمی و عامیانه چنان می پیچاند که خواننده فکر می کند این خود مهدوی است که سخن می گوید نه شعر وی. در غزل دوم باز هم شاعر از وضع ناگوار کشور و مردمش که از آن سخت در رنج است حرف می زند. سلام، حال من امشب دوباره تر شده است. ز مرگ من دوست همسایه با خبر شده است. خبر نداری که احوال کوچه آشفته است. نظام غصه و غم باز مستقر شده است. مغازه‌دار سری کوچه هیچ یادت هست، خدا قبول کند والی کنر شده است. از خوبترین عاشقانه هایش حادثه نام دارد که این گونه آغاز می شود: چشمهایت چقدر خسته و تار آویزان، روی مژگان تو گردیده غبار آویزان، سمت پیشانیت امروز کمی دلگیر است، گیسوانت شده آشفته و زار آویزان. شاید از طرز نوشتار من آزرده شدی که نگاهت شده تاریک و خمار آویزان. تا آخر جناب ظهوری می نویسد: من یک بار دیگر نشر این مجموعه را به شاعر دانشمند و سخنور زیبا کلام جناب میر حسین مهدوی و دست اندرکاران ادب با شکوه زبان شیرین فارسی تهنیت می گویم. امیدوارم شاخه های با تراوت ذهنش گلهای قشنگتری از این دست را به دوستداران کلامش در باغستان پرتراوت گنجینه پرغنای زبان و ادبیات ما به ارمغان آورد. شهر تورنتو، کانادا.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
خب این متنی بود از نوشته ظهور الله ظهوری. اما مطلب دیگر: در حیات ما واکنش ها و سجایایی صورت می گیرد که ما با آن توجه جدی نداریم و در مواردی نمی دانیم که سرزدن این عکس العمل روحی و جسمی چه پیامدهای مثبت یا منفی در قبال دارد. ما در حیات روزمره با دیدن شماری از تصاویر جاندار مردم و کرکترهای گوناگون آنها گاهی می خندیم، گاهی متاثر و در مواردی به گریه می افتیم که این واکنش های روانی و جسمانی را روانکاوان بهتر از ما می دانند. امروز یکی از آن واکنش ها خنده یا تبسم را از نظر روانی به بحث می گیریم و در بالا هم پدر خنده شرق ملا نصرالدین را به معرفی گرفتیم و حال باز هم همکارم جاوید فیضی چیزهایی در مورد لبخند یا ساده تر بگوییم خنده و تأثیرات روانی آن گرد آورده که با هم می شنوید.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است.
و خنده به هر درد بیدرمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریع‌تر و مطمئن‌تر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی‌گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فایق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب واسطه دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول های ایمنی و انتیبادی های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ های خونی را افزایش می دهد و جریان خون را نیز افزایش می دهد که می تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریع‌تر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراکنده نمی کند. نگاه به جنبه خنددار مشکلات می تواند آن را در چشمانداز قرار دهد و شما را قادر می سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور ناروی نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسان است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ‌طبعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندوه خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود. و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک می کند. هنگامی که ما با یک دیگر می خندیم، یک پیوند مثبت ایجاد می شود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل می کند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه می دهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرقی نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خند است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شخصیت انسان ها با تمایز و تفاوت هایی که دارد ایجاب مطالعات به خصوصی را می نماید و این بررسی بهبود شخصیتی اگر از جهت مثبت آن آغاز شود نسبت به کاوش منفی آن خیلی تاثیرگذار است. ارزیابی درست متضمن بهبود بیماری های روانی و روحی خواهد شد. در بحث روانی این هفته روانشناسی مثبت را در مداقه قرار می دهیم. در این کار همکارم آرزو قیاسی با ماست که این مسئله را تا حدودی ایضاح کند.
روانشناسی مثبت چیست؟ روانشناسی مثبت چگونه کار میکند؟ برخلاف روانشناسی سنتی که بیشتر بروی علل و نشانه های بیماری های روحی و روانی و اختلالات عاطفی تمرکز دارد، روانشناسی مثبت بروی صفات، الگوهای فکری، رفتارها و تجاربی که به تفکر منجر میشوند و میتوانند کیفیت زندگی روزمره فرد را بهبود بخشد تاکید دارد. این موارد ممکن است در برگیرنده خوشبینی، معنویت، امیدواری، خوشبختی، خلاقیت، پشتکار، عدالت و اراده آزادانه باشد. روانشناسی مثبت در مورد کاوش نقاط قوت فرد است و به جای تمرکز بروی نقاط ضعف، بروی نقاط مثبت فرد تاکید می کند. هدف از این نوع روانشناسی جایگزین کردن اشکال سنتی درمان با اشکال مدرن نیست، بلکه می خواهد تعادل بهتر و بیشتری در فرایندهای درمانی فراهم آورد. این نوع روانشناسی چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ روانشناسی مثبت را می توان بر روی کودکان و بزرگسالان در مراکز آموزشی و مراکز مراقبت از سلامت روحی و روانی اعمال کرد و به عنوان تمرینات مشاوره شخصی نیز از آن بهره برد. برای روانشناسی مثبت خارج از حوزه تمرینات درمانی همچون مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کارها فضای بازی وجود دارد. خب چه انتظار باید از این نوع روانشناسی داشته باشیم؟ روانشناسی مثبت اغلب به عنوان علم خوشحالی و شاد زیستن در نظر گرفته می شود. یکی از سوالاتی که روانشناسان این حوزه تلاش دارند به آن پاسخ دهند این است که آیا فرد می تواند همزمان هم شاد باشد، هم واقعی و هم منطقی فکر کند؟ با اینکه روانشناسی مثبت مشکلات موجود در جهان و در افراد را تایید می کند، اما به این باور است که فرد هنوز هم می تواند در چنین شرایط خلاق، معنی‌گرا و شاد زندگی کند و به رضایت خوبی دست یابد. هدف از این طرز فکر به حداقل رساندن افکار و رفتار منفی در افراد و توسعه طرز فکر خوشبینانه است که می تواند زندگی فردی، حرفه‌ای و اجتماعی فرد را بهبود بخشد. مشاوران و درمانگران این حوزه از انواع مختلف تجربیات و تداخلات برای کمک به افراد استفاده می کنند تا بتوانند آنها را در مورد نقاط قوت خود آگاه سازند و بتوانند صفات و نقاط قوتشان را تقویت کنند. این نوع روانشناسی چگونه کار می کند؟ روانشناسی مثبت و حرکت آن از سال 1950 و 1960 آغاز شد. این موضوع با معرفی رویکرد انسانی تر برای درمان شروع به کار کرد. بعد از این معرفی روانشناسان به این نتیجه رسیدند که بررسی آسیب‌های موجود در فرد نمی‌تواند کمکی به او بکند و او را از مشکلات روحی و روانی باز دارد. در اواخر سال 1990 روانشناس به نام مارتیت سلیگمن به این نتیجه رسید که برای پیشگیری از بروز بیماری‌های روحی محققان و شرکت کنندگان باید بعد دنبال بررسی نقاط قوت افراد باشند و تنها بر روی نقاط منفی و نقاط ضعف او تمرکز نکنند. او به این نتیجه رسید که بررسی و بهبود صفات شخصیتی مثبت یک فرد می تواند او را در برابر بروز بیماری های روحی و روانی بیمه کند. به همین خاطر پیشنهاد کرد که روانشناسی موفقیت آمیز در آینده نباید تنها بر روی مشکلات فرد تمرکز کند و باید قدرت و نقاط قوت فرد را نیز مد نظر داشته باشد و بر روی بهبود آنها تمرکز نماید. او تمریناتی را در حوزه خوشحالی و شادی پیشنهاد کرد که می توان از آنها در افرادی که افسردگی، اضطراب یا مشکلی دارند استفاده نمود. در روانشناسی مثبت باید به دنبال چی چیزی باشیم؟ علم روانشناسی مثبت را می توان در همه سطوح مربیگری، مشاوره و رواندرمانی به کار برد. به دنبال فرد حرفه‌ای متخصص و آگاه به علم روانشناسی مثبت بگردید. علاوه بر یافتن فردی که پس زمینه آموزشی مثبت دارد، باید به دنبال درمانگری باشید که با او راحت هستید و می توانید مشکلات شخصی خود را با او در میان بگذارید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ محلی میر مفتون و پنجشنبه به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
ای بردار دنیا، آن نشستم در سریه ای بازار دنیا، با تماشا میکنی باز رفتار دنیا. ای شم در سریه بازار دنیا، یه تماشا میکنم رفتار دنیا. کجا شد حضرتی داناب رستم، کجا شد مونسی یادم بخاتم، یکی در شادی و یکی دیگر دماتم، فرو رفتم دمشه در غار دنیا. شد پادشاه آنو از ایران، یک کجا شد تاج داران و امیران، با هر کس میرسد ای چارو زده اوران، با چز آقا در پیه ای مردار دنیا. ای خیرامان آمدم ای بردار دنیا، ای خیرامان آمدم ای بردار
بازار دنیا، آن نشستم در سری بازار دنیا، با تماشا میکنم رفتار دنیا. سنایی در جیان یک مردی غریبم، سنایی در جیان یک مردی غریبم، با کجا شد مونسی یار و طبیبم، های امان روزی که مرگ آمد قریبم، با خداوندا بکنه ما نصیبم، ای پرارمان نیروی مزدار دنیا. ای خیرامان آمدم ای بردار دنیا، ای خیرامان آمدم ای بردار دنیا. Oh, my God.